شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خداوند تبارک و تعالی این محفل را مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته در انتهای عرائض به حدیثی رسیدیم که مناسب هست این حدیث رو در حد ترجمه بیان بکنیم، بعد وارد بحث اصلی خودمون بشیم. حدیث این هست که راوی به امام علیه السلام عرض میکنه که متا یخرج قائمکم، قائم شما کی خروج میکند؟ حضرت فرمود آنگاه که مردان به زنان تشبه و شباهت پیدا کنند و زنان به مردان شباهت پیدا کنند. و اکتفا الرجال بالرجال، مردها به مردها اکتفا کنند، العیاذ بالله، و زنها به زنها اکتفا کنند. خب اینها هر کدوم توضیحاتی داره، ما توضیحاتش رو عبور میکنیم. یعنی هر کدوم از این علاماتی که میفرمان خودش چند دقیقه هر کدوم توضیح داره که انسان دقیقا متوجه بشه فضای اجتماعی در عالم اسلام به چه شکلی جلو می رود و به کجا می رسد که زنها به زنها اکتفا می کنند، مردها به مردها. بنیانهای خانوادگی، فرهنگی، مسائل اقتصادی، بحرانهای اجتماعی به چه شکلی هدایت می شود که کار به اینجا میرسه. بعد حضرت فرمود و رکب ذوات الفروج از سروج، زنها سوار بر مرکبها میشوند. طبعا مراد از مرکب اینجا اسب و الاغ و شتر نیست، همین ماشین ها هست، همین موتورها هست. شاید نزدیکترین چیز به وسایل نقلیه و مرکبهای اون زمان همین موتورها و دوچرخه ها و اینها هست. اینها شباهتش بیشتر هست به مثلا شتر اون زمان. شاید هم مراد همین ماشین ها هم باشه، زنها سوار ماشین میشن. یعنی منظور اینه که خلاصه از خانه خارج میشن، در ملأ عام ظاهر میشوند و خلاصه مخصوصا اگر این موتورها و اینها منظور باشه که بیشتر همین مد نظر هست و همین منظور هست، نشانگر بی‌حیایی و بی‌حجابی و اینکه زن عفت و حیای خودش رو در اون روزگاران از دست میدهد. زنان، همه زنان نه، اکثریت زنان، بیشتر زنان. وقتی یک فرهنگ بدی اجتماعی میشود، فراگیر میشود، دیگه اینکه انسان خودش رو بخواد تا یک حد زیادی سنتی نگه داره بسیار سخت میشه، کم کسی بتونه چنین کاری بکنه. وقتی یک فضای بی حیایی و بی عفتی بسیار زیاد بین زنان ایجاد شد در غرب و فلان و اینها، بعدم بیاد در جهان اسلام و بعدم بیاد در شهرهای مذهبی و غیره، وقتی این انقدر زیاد شد، صدا و سیما و ماهواره ها و اینترنت و کلیپ ها و فیلم ها و اینها همه پر شد از بی حیایی و بی عفتی، خدای ناکرده این در زنان شیعه و عفیفه هم اثر می کند. دیگه کم کسی هست که بتواند با استقامت و استحکام همون فضای عفت و حیای خالص زنانه‌ای که اسلام خواسته رو بتونه رعایت بکنه. خیلی تعدادشون کمه و کار سختی هم هست. این که فرمودن نگه داشتن دین در آخر از زمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تر هست، یا از اینکه خاری رو بخواد انسان به این طرف چیز بکنه از روی شاخه جدا بکنه، این که فرمودن خیلی سخت هست. یک جهات این حدیث هم ناظر هست به همین اعمال اجتماعی. اصلش مال اعتقادات ها، اصل این حدیث که فرمودن دینتون رو نگه دارید سخت، مال اعتقادات هست. یعنی انقدر شبهات و شک ها زیاد می شود، انقدر بی قیدی و بی دینی زیاد می شود، شبهه در ذهن ها ایجاد میشه در فکرها. لذا کم کسی است بتواند با استقامت با یقین بر همون دین واقعی باقی بماند. از دست میده دین رو. حالا فرض بکنیم مثلا همه اینطور نیستن که دست از خدا بردارن، دست از امام حسین و امام زمان و قرآن بردارن، همه اینطور نمیشن، اما عده زیادی کمرنگ میشه، یعنی اعتقادشون به قرآن اونطوری که باید باشه نیست، اعتقادشون به امام زمان اونطوری که باید بشه نیست. درجات داره دیگه. یک عده اقل قلیل، افراد کم طبق روایات فرمودن خیلی خیلی کمن، یک عده ثابت قدم میمانند محکم، هیچ شک و شبهه در دلشونه. یک عده شک و شبهه میاد اما کم، خفیف، ضعیف، شک و شبهه درشون اثر میکنه، ضعیف میشن، میگه آقا خیلی هم دیگه سخت نگیر، خیلی هم تند نرو دیگه، این اعتقادات شما تند روی هست، اینقدر دیگه تند نرو. مثلا فکر میکنه که خودش میزان هست و معتدل هست و ملاک عالم هست، هر طور من باشم بقیه اگر از من جلو بزنن اینا تندرو هن، اگر از من عقب بیفتن کندرو هن، همه باید مثل من بشن. بعضی ها فکرشون اینه، متاسفانه خدا کنه ما اینطور نباشیم، بعضی ها در این عالم هستن همه چیز رو با خودشون مقایسه میکنن، هر کس مثل من هست این درسته، هر کس از من جلو بزنه تندروه، اگر من سینه نمیزنم همه باید سینه نزنن، اگر من میگم وقت مجلس تمام باید بشه الان دیگه خسته شدیم، دیگه مجلس باید تمام بشه پس همه خسته شدن، اگر من میگم روزه اینطور بخوان اینطور نخوان پس باید همین بشه، حرف من درسته، اگر من میگم این موضوع منبر خوبه اون موضوع منبر بده همین درسته. بعضی اینجورن، هرچی خودشون فکر میکنن فکر میکنن همون درسته، حالا اگر قدرت هم داشته باشن اعمال هم میکنن، یعنی زورشون اگه برسه همون کاری که مد نظرشونه انجام میدن، اجازه به حساب بروز و ظهور به بقیه نمیدن اصلا. انقدر تکبر گاهی در ما، خودم رو عرض میکنم، زیاد میشود اصلا گویا بقیه آدم نیستن، شیعه نیستن، دین ندارن، از دین هیچی نمیفهمن، فقط من میفهمم، فقط من حدیث خوندم، فقط من دین بلدم. حالا طرفم میریم اینقدر آقا شما اصرار داری و چنین و چنان و پافشاری، چقدر حدیث خوندی؟ هیچی. چقدر کلاس درس رفتی؟ هیچی. همین پای منبرا بزرگ شده، خورده علم خورده علم از این از اون، ولی چنان حالت قوی داره و چنان مستحکم از اعتقادات و فکر خودش دفاع میکنه که اصلا هیچ احتمال خطا هم نمیده. بگذاریم، بالاخره بعضی اینطور هستن، بعضی اینطور هستن، در حالی که هیچ کدوم از اینا شب اول گفتیم ملاک نیست، ملاک محکمات قرآن و حدیثه، ملاک واضحات دین هست، اون چی که دلیل دارد، اون چی که برهان دارد، نه اون چی من میپسندم من خوشم میاد. خب برگردیم به حدیث شریف. راوی سوال کرد متى یخرج قائمکم، کی قائم شما خروج میکند؟ حضرت فرمود زمانی که مردها به زنها شبیه بشن، زنها به مردها شبیه بشن، مردها به مردها اکتفا کنند، زنها به زنها اکتفا کنند، زنها سوار بر مرکبها بشوند، بر زین، زین، سروج جمع سرج، سرج یعنی زین، زین اسب، زینی که روی شتر مثلا میزنن، برای همین عرض کردم به موتور شبیه است بیشتر، سوار بر زینها بشوند، زمانی که شهادتهای زور و دروغ در قضاوتها پذیرفته بشود، قاضیها قبول کنند، شهادت های عدل رد بشود، مردم به خون و خونریزی و قتل و جنایتی که موجب جرح می شود استخفاف کنن، خیلی عادی بشه، کشتار عادی میشه. آقا 100,000 نفر کشتن، حالا 8 میلیارد جمعیت داریم، 9 میلیارد جمعیت داره، حالا 100,000 تا هم کم بشن چیزی نیست. آقا یک نفرش هم مسئله است، چطور چیزی نیست؟ یک نفرش هم مسئله است، خون از بینی کسی بیاد حساب و کتاب داره، محجمه خون، یه ریز خون بیاد. حالا میگه آقا 1000 نفر کشته شدن، میگه خب کشته شدن، 10000 نفر کشته شدن که شدن، مردم بی تفاوت میشن نسبت به قتل ها. معلوم میشه که قتل چیز عادی میشه، انقدر به گوش مردم میخوره کشته شدن ها و جنگ ها و اینا عادی میشه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ فرمود ارتکاب زنا، زنا خیلی عادی میشه. ارتکاب زنا اینجا یعنی شیوع زنا، یعنی عادی سازیه، عادی شدن این عمل شنیع و معصیت کبیره، چون زنا همیشه بوده، از قدیم الایام، از قبل پیغمبر اکرم و قبل قبل بوده، بعد پیغمبر اکرم هم بوده، زمان اهل بیت هم بوده. ارتکاب زنا یعنی چی؟ باید بین سوال و جواب تناسب برقرار کرد. میگه قائم شما کی قیام میکند؟ حضرت میفهمد وقت ارتکاب زنا، یعنی تقریبا ازدواج حلال اصلا کم میشه، یعنی تقریبا آنچه که هست زناست، یا خطبه نمیخوانند، یا معتقد به این خطبه نیستن، یا اگرم معتقد هستن به لحاظ عملی شرایط مهیا نمیشه، تحت فشارها و سختیها و اینا اینا میرن معصیت میکنن، ارتکاب زنا زیاد میشه و اکل ربا، رباخوری زیاد میشه، عادی سازی میشه، راحت ربا زیاد میشه. خب اینا هر کدوم توضیحات داره رد میشیم. و تقی الاشرار و مخافت السنتهم، خیلی همه مراقب اشرارن، هوای آدم های عوضی و پست و بیخود رو دارن. چرا؟ چون فرد زبان داره، یعنی اینجا زبان داره، نه اینکه این حرف بد میزنه فحش میده، یعنی زبانش نافذه، یک حرف بزنه میگیرن میندازنت زندان، آدم بیخودیه، آدم پستی، آدم شروریه، اما قدرت داره، زبانش نفوذ داره، با پولش خریده افراد رو، با جایگاهش، با آبروش، با قدرت‌هایی که داره قاضی ها رو میخره، مسئولین حکومتی رو میخره، بعد مردم میترسن، میگه نکنه به آقا جلو پاش بلند نشیم، زنگ بزنه فلان جا پدر ما رو در بیارن، احترامش میکنن. حتی ممکنه اون آدم شر شرور فحش بده، حرف زش بزنه، بی احترامی کنه، حق منو بخوره، اما من میترسم که بهش بگم آقا چرا این کارو با من، چرا ظلم کردی، چرا میترسم؟ چون زبان داره، یعنی نفوذ کلام داره، میتونه با کلامش زندگی منو جابجا کنه. خب تا اینجا داشتید این قسمت رو سوال میکنه کی امام زمان خروج میکنه، حضرت این موارد رو میفرماد. این موارد جز محتوماته؟ نه. پس انجام نمیشود؟ چرا انجام میشود، اما درجه بندیه، اصل ظهوره، بعد محتومات، در محتومات اول سفیانی، بعد سایر محتومات. خود این محتومات هم باز مقدماتی داره، اون مقدمات هم محتومه، تا اینها انجام نشه فضای خروج سفیانی و یمانی و قتل نفس زکیه و اون معاصی بزرگ مهیا نمیشه، تا اینها انجام نشه و عالم به سطوح نیاد، همه مضطر نشوند، فضای ایجاد نمیشه که صیحه آسمانی بلند شه. در آسمان اون چهره هایی که هست، حالا عکس دست هست، عکس صورت هست و اینا، آشکار بشه، اون معجزات اتفاق بیفته که حالا میرسیم، الان 30 ثانیه شاید مبهم بود کلام بنده، بعد اینا رو میرسیم توضیح میدیم انشالله. اینا مقدمات. ادامه همین بدون فاصله، بدون سوال و جواب، امام ادامه میدن، ناگهان از اون موارد، از اون موارد علامات غیر حتمی، حضرت خودشون بلا فاصله میفرمایند و خرج از سفیانی من الشام. ببینید میره وارد محتومات میشه. اینجا نفرمودن اینا جز محتومات هست، اونا جز محتومات، جای دیگه فرمودن محتومات چی هست، اما در اینجا در این حدیث شریف سیر علامات ظهور رو به صورت کلی و تقریبی دارن بیان میکنن. اول علامات غیر محتوم هست که شیوع فساد هست، فسادهای خیلی بزرگ، معاصی خیلی بزرگ در حد فراگیر، شایع، عادی میشود اصلا. اکل ربا، قرآن فرموده آقا مبارزه با خداست، راحت انجام میدن. بعضی فکر میکنن مثلا چون ربا خورده می شود و داده می شود و اینها و اتفاقی هم نمی افته، آدم رباخار قشنگ زندگیشو می کنه، ادامه می ده، به مشکلی برخورد نمی کنه اصلا، افراد متعدد ربا می گیرن، ربا می دن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینا فکر می کنن مبارزه با خدا نیست، عادی میشه دیگه، میگه اتفاقی نیفتاد، مثلا یک عمری هم زندگی کرد با ربا و پولدارم شد و بعدش هم مال و اموالش هم به ارث گذاشت و رفت. میگه پس این چه جور دشمنیه با خداست؟ آقا این حضرت صدیقه سلام الله علیه رو به شهادت رسوندن که هزار برابر از ربا خوردن بدتره. چی شد؟ خدا مهلت میده. امهل هم رویدا، بهشون مهلت بده. ما به اونا مهلت میدیم. سنستدرج هم من هی سلای علمون، بهشون خدا مهلت میده. امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، اهل بیت رو به اسارت بردن، به اون وضعیت چی شد؟ خدا نفرموده این که من یک عملی دشمنی با من هست، پس یعنی این که تا انجام شد من اخذ میکنم، تا انجام شد من عذاب نازل میکنم، تا انجام شد من دست طرف رو میکنم. نه، عذابها لزوماً عذابهای ظاهری سریع محسوس نیست. گاهی عذابها عذابهای بیعقلیه. در دنیا فرد بیدین میشه، بیعقل میشه، نکبت از زندگیش میباره. پولدار هست، با ربا به دست آورده، اما زندگی نکبته. هزار بلای دیگه داره در زندگیش. بلاهای ظاهری هم نداشته باشه، بیدینی داره، شقاوت داره، رحم از دلش رفته. و بعدش هم اصل موضوع در قیامت انجام میشه. البته قبل قیامت در رجعت، انسانهایی که خیلی معصیت میکنند و خدا به اونها خیلی مهلت میدهد، اینها در رجعت زنده خواهند شد، حساب و کتاب خواهند شد قبل از قیامت. غیر از شب اول قبرش و احتضارش و برزخش که اونجا عذابها رو داره، دو مرتبه زنده میشه، میاد تو همین دنیا، مجدد ازش تقاص میشه. اینطور نیست. لذا قبلا هم گفتیم دنیا ادامه داره تا رجعت. فکر نکنیم هر کی مرد مرد، نخه، این زنده میشه دوباره، تو همین دنیا زنده میشه، غیر قیامت دو مرتبه زنده میشه. مثل اینکه حضرت عزیر از دنیا رفت دوباره زنده شد، اصحاب کهف حالا خوابیدن یا از دنیا رفتن، 300 سال دو مرتبه زنده شدن. نمونای قرآنی زیاد داره. بقیه انسان هم همینن، یه روزی زنده میشن، دو مرتبه در دنیا زنده میشن و کارهای بد یا خوبی که انجام دادن رو اینا تقاص خواهند داد یا جزای خیر خدا بهشون خواهد داد. مؤمنی که در این دنیا مظلوم واقع شده، یه روزی باز زنده میشه، میشه حاکم، میشه سلطنت دار. اون کسی که اینجا مال حرام میخورد، پول مردم رو میخورد، خیلی کیف میکرد از اینکه پولدار هست و داره لذت میبره، باغ برو، استخ برو، مسافرت خارجی برو، چنین برو، چنین، این کار اون کارو بکن، همینطور لذت ببر با پول حرام، با پول حرام خیلی وقتها این کارا رو میکرد، یا میرفت در سفرهای خارجی و غیر خارجی هزار نوع معصیت انجام میداد. این فعلا الان بخشی از دنیاشه. مثل که فردی مثلا از سن 20 سالگی تا 30 سالگی خیلی خوش بگذره بهش، خب 30 سالگی تا 40 سالگی بدبخت بشه، قطع نخا بشه، نمیدونم بلایی سرش بیاد، چقدر سخته. اینم همینه، یه برهه 20 سال 30 سال لذت میبره به معصیت، دو مرتبه زنده میشه. فرمود زنده که بشه بعد اونجا عذره خواهد خورد، قضای او مدفوع خواهد بود در رجعت، قضاهای بدی خواهد خورد، هم قضاش هم سخته، تا چه برسه به لباسش، تا چه برسه به مسکنش و سایر شؤونات زندگی دنیاویش، کامل مغلوب منقلب بالعکس خواهد شد و سخت خواهد شد. پس رجعت هم در ادامه این داستانا است. پس فکر نکنیم اینکه امام میفرماید که بله در عصر غیبت، در اون اواخر عصر غیبت وقتی شیوع این معاصی میشود، ما توقع داشته باشیم مثلا عذاب نازل بشه. چرا عذاب نازل نمیشه؟ خب خدا داره مهلت میده، بنا نیست الان عذاب نازل بشه. اصلا علت ظهور امام زمان علیه السلام این هست، علت غیبت و بعد علت ظهور. علت غیبت این است که هر کی هرچی داره بریزه بیرون. زمان طولانی بشر هر کار میخوای بکنی بکن دیگه، عقلت به حدی رسیده بفهمی انبیا حقن، معرفتت به حدی رسیده بفهمی دین اسلام حق، تشیع حق، خدا حق، قرآن حق، به اینها رسیدی میفهمی. حالا ولی دستت بازه، فعلا خلیفه ما مخفی است، غایب است، فعلا ببینیم خودت چه کار میکنی. این اوضاعی که الان درست شده داریم میبینیم در جهان همین الان. نمیخوام بگم الان نزدیک ظهورا، اصلا و ابدا چه این حرفی نمیخوام بزنم. میخوام عرض بکنم وقتی سکان اداره دنیا به دست بشر سپرده میشه، همین میشه ناامنی، میشه وحشت، میشه خوف، میشه خباثت، میشه سر هم رو کلاه گذاشتن، میشود بی‌اعتمادی. همه به هم، همه دولت ها، همه حکام به هم بی‌اعتماد، همه علیه هم، همه فقط به نفع خود، خدایی در وسط نیست. رضای خدا کدوم؟ مثلا حاکم به خاطر رضای خدا، مثلا روسیه به خاطر رضای خدا مثلا اوکراینو میزنه، به خاطر آخرت اوکراینو مثلا، اون داستانایی که هست اسرائیل مثلا به خاطر رضای خدا و جلب رضایت پروردگار و رضایت حضرت موسی مثلا میاد غزه رو با خاک یکسان میکنه فرض کنید و امثال اینطور امور. اونی که هسته‌ای میسازه، اونی که نمیذاره یک کشور دیگه هسته‌ای بسازه، اونی که محرومیت علمی درست میکنه، اونی که جهان اول و دوم و سوم درست میکنه و و و و از این داستانا زیاده نمیخوام واردش بشم، تخصصم ندارم در این جهت. آدم در جهتی که تخصص نداره حرف بزنه بعد حرفای نامناسبی ممکنه بزنه. غرض این که این ناامنی ها و بی ثباتی ها و وحشت های نظامی، وحشت های جنگی، وحشت های قتل که در دنیا الان هست، همه وحشت اگه بمب اتم بزنه چی میشه فلان، اینا محصول چی است؟ اینا محصول تدبیر بشره، محصول طغیان بشره، محصول اداره عالم توسط بشری منقطع از وحی، منقطع از خدا، منقطع از دین. این میشه نتیجهش. لذا خدا دست رو باز میذاره، میگه آقا هر کار دوست دارید بکنید. فعلا نگران نباش که یک مظلومی یک جای دنیا کشته شد. نگران یعنی انسان ناراحت هست، یعنی این زنده میشه باز تو رجعت زنده، همین مظلوم زنده میشه، ظالم و قاتل هم زنده میشه، این باز انتقام خواهد گرفت. خدا از نظر خدا میگم نگران نباش، یعنی نگران نباش، فکر نکن خدا ظلم کرده. خدا ظلم نمیکنه به کسی، در حق احدی ظلم نمیشود. لذا نگران نباش، ظلم شد، عده‌ای گرسنه مردند از گرسنگی، از تحریم، فلان شد، چی شد، خدا دو مرتبه زنده میکنه، دو مرتبه انتقام میگیره، اوضاع عوض میشود، حاکمیت اهل بیت در عالم محقق خواهد شد و در امتداد این زندگی دنیوی خواهد بود. خب بحث ما در چی بود؟ بحث در علامات ظهور امام زمان علیه السلام بود. گفتیم یک روایت رو بخونیم، میخواستیم بگیم چطور عالم میرسد به جایگاهی که اون وقت نوبت به محتومات میرسد. شما الان طبق این روایتی که خوندیم تا اینجا هنوز به محتومات نرسیدیم، میبینید تا یک حدی این اتفاقات افتاده، در قدیم هم بوده، الان بیشتر شده، بیشتر از این هم خواهد شد. چند سال نمیدانیم، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 20 سال دیگه، 200 سال دیگه نمیدونیم، از این بیشتر میشود. شاید کار به جایی برسه که این که فرموده زنا، این که فرموده نمیدونم زنها سوار مرکب میشوند و امثال اینطور امور فراگیر بشه. طبعا مراد اهل بیت از چنین مطلبی اولا جهان تشیع هست، بعد عالم اسلام، بعد مسیحیت، بعد یهودیت، بعد فلان. اول جهان تشیع اینجور میشه، چون اینا هستن معتقدن به زنا، به ربا، به احکام دین، به احکام الهی، اینا اینطور هستن. جامعه شیعه اینطور میشه، فراگیر میشه. جامعه شیعه یعنی ایران؟ نه، افغانستان هم هست، بحرین هم هست، نمیدونم عربستان هم شیعه داره، همه شیعه ها، اصلا عادی میشه. لذا اصحاب امام زمان علیه السلام که در بعضی از روایات اینا نقل شده، مثلا این از طالقانه، از اینا کجای افغانستانه، چند تا از عربستان هست، چند تا از مثلا ترکیه هست، چند تا از سوریه هست، اولیاء الله اینجور پراکندن. بگه همه جمعن تو ایران؟ نه، همه جمعن در افغانستان یا عربستان یا عراق؟ نه، اینطور نیست. اینها تبدیل به یک فرهنگ می شود در جهان تشیع. تشبه زنها به مردها، مردها به زنها، اکتفاء مردها به مردها، زنها به زنها، بی حیایی و بی عفتی زنها، شیوع بسیار زیاد زنا، اعتقادها رو از دست میدن، حرمتها رو نگه نمیدارن، حلال و حرام دیگه سرشون نمیشه. خیلی شایع خواهد شد، خیلی، تا جایی که ملعت الارض ظلمن و جورا، زمین پر از ظلم و جور میشود. زمین پر از ظلم و جور بوده، قدیم هم بوده، زمان امیرالمومنین هم بوده، اما الان به شکل دیگری، با کیفیت بیشتری در خود حریم اسلام این اتفاقات میفتد. لذا روایت فراوان داریم، پیغمبر اکرم که جلسه گذاشتم خوندم، فرمودن یه زمانی میاد که این ظلم ها میشه. گفت آقا میشه؟ فرمود بله میشه، بدتر از اینه. مخاطب پیغمبر کی هن؟ مسلمانان. یعنی عالم اسلام اینطور میشه، مسلمان ها اینطور میشن. بعد از اینکه این مقدمات انجام شد که نمیدونیم چقدر طول میکشه، همین قسمت رو نمیدانیم، بحث همه در اینجاست که نمیدانیم این داستانا چقدر طول میکشه، همین تشبه زن به مرد و ربا و زنا و شهادت زور و عدل و این داستانی که الان خوندیم، این روایات و این علامات غیر حتمی، اینا چند سال طول میکشه؟ 50 سال، 500 سال، 1000 سال؟ نمیدونیم. بالاخره این سیر که طی شد، چون اهل بیت در مقام تبیین جزئیات مطلب نبودند. اهل بیت طوری صحبت نکردند که ما بتوانیم زمان تعیین کنیم. وقتی برای ظهور امام زمان نمیش، یک نکته مهم، یک صلوات بفرستید. وقتی برای ظهور امام زمان علیه السلام فرموده کذب الوقاتون، دروغ گفتن وقت گذارها، هر کی وقت گذاشت برای ظهور امام زمان دروغ میگه، درسته یا نه؟ این قبول داریم دیگه، انشالله تا آخرم قبول داشته باشیم، همیشه تو همه جا قبول داشته باشیم. روایت متعدد داریم کسی که برای ظهور وقت تعیین بکنه این دروغ گفته. و عجیبتر از این روایت داریم خدا قاعده قرار داده است هر کس برای ظهور زمان تعیین کنه خدا مخالفت میکنه، یعنی خدا ظهور رو جابجا میکنه، دیرتر میشه. نفس تعیین وقت برای ظهور باعث تأخیر در ظهور میشه. خیلی عجیبه. خب حالا اون قاعده که میخواستم عرض کنم، به خاطر اون قاعده صلوات گرفتیم ازتون، گوش بدید که از دست نره. وقتی وقت گذاشتن برای ظهور کذب است و کسی که این کار رو بکنه کذابه، کسی که برای خروج سفیانی هم وقت بذاره اونم کذابه. بگه سفیانی دیگه تا 10 سال دیگه ظهور میکنه، خروج میکنه، یا یمانی یا سایر علامات ظهور. چرا؟ چون اونها به لحاظ زمانی با ظهور زمانشون معلومه، یعنی فاصله سفیانی تا ظهور امام زمان 8 ماه در روایت معلوم شده و اهل بیت بنا نداشتن زمان معلوم کنن. پس شما اگر برای خروج سفیانی هم زمان تعیین کنی، اولا همون زمان رو به اضافه 8 ماه کنی میشه ظهور امام زمان، میشه وقت گذاری، بازم دروغه. آقا به نظر من این جملات با هم فرقی نداره. به نظر من نهایتا تا 30 سال دیگه سفیانی خروج میکنه، یا بگی به نظر من نهایتا تا 30 سال دیگه امام زمان ظهور میکنه، اینا با هم فرقی نداره، جفتش وقت گذاری بر ظهوره. چون بین یمانی و سفیانی و سید خراسانی و سید حسنی و قتل نفس زکیه و صیحه آسمانی و این مسائلی که به عنوان علائم محتوم نام بردن، بین اینا و ظهور امام زمان نهایتا 8 ماه فاصله است. حالا قابل تقدیم و تأخیر است، اما یک نحوه وقت گذاریه. لذا برای علامات محتوم هم کسی حق وقت گذاری ندارد. یه پله بریم جلو، روشن شد تا اینجا؟ کسی که ریاضیشون خوبه قشنگ اینه دیگه، روشنه. ریاضیشون هم خوب نباشه خوبه، بازم متوجه میشن. خب حالا اگر کسی برای انتها و حد علامات غیر محتوم هم زمان بذاره، اونم همینه، همش به هم وابسته است دیگه، معلومه. توضیح زیادی ندیم، بگه آقا این علامات غیر محتوم انجام شده است، این یعنی دیگه الان وقت چیه؟ سفیانیه دیگه. 8 ماه بعد، 9 ماه بعد، 10 ماه بعد، 1 سال بعد هم ظهور امام زمان، اینم حق نداره. لذا ما تأکید کردیم این علامات غیر محتوم چقدر قرار طول بکشه، این تشبه رجال به نساء، نساء به رجال و و و این معاصی که عالم پر میشه، قتل، کشدار، چقدر قرار طول بکشه؟ نمیدانیم. 1 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال. ما چی دوست داریم؟ ما دوست داریم فردا امام زمان تشریف بیارن. ما چی دعا کنیم؟ دعا میکنیم در حد اقل زمان حضرت تشریف بیارن، نه از سر دلخوشی و شکم سیری دعا کنیم، از سر زجه دعا کنیم. حالا بنده خودم رو میگم، کاری به بقیه ندارم، خودم در ارتباط با خودم دارم عرض میکنم، کاری نه به جامعه دارم نه به اشخاص دارم، فقط در مورد خودم دارم میگم. خودم رو که بررسی میکنم میبینم من هنوز به اون استقرار برای ظهور امام زمان نرسیدم. خودم عرض میکنم دعا کنم آقا بیاد، واقعا دیگه بدون امام زمان تو این دنیا نمیشه زندگی کنم، همچه حالی ندارم. وقتی خودم رو میشکافم و محاسبه نفس میکنم، میبینم خب زندگی داره انجام میشه، تبلیغ دین داریم میکنیم، روزه میریم، میایم، مردم احترام میکنن، لطف میکنن، حالا بعضیا هم بی احترامی میکنن، اشکال نداره، اونا یک عده دیگه هم احترام میذارن، زندگی زن و بچه و فلان و صبح بلنشی صبحانه و نهار و شام و همه چی به راهه. حالا یک گوشه دیگه دنیا دارن کشت و کشتار میکنن، بعد ما از سر شکم سیری میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، آقا ما وسط روزه برای شما دعا کردیم. دعا کردی که شما حال استقرارم داری؟ واقعا حال احتیاج به امام داری؟ احساس میکنی واقعا کم داری و این عالم کم داره امام رو؟ احساس میکنی نمیتوانی حرکت کنی بدون امام؟ گیر هست کارت؟ یا نه دلت به امور مختلف خوشه؟ حالا یکی دلش به پولش خوشه، یکی دلش به خونش خوشه، یکی دلش به زن و بچهش خوشه، گرمه، اعتماد داره، میدونید احساس آرامش خوبی داره، میگه من شغل خوبی دارم، من پول خوبی دارم، من خانه خوبی، من زن و بچه خوب، من ماشین خوب، من عقل فکر خوبی دارم، من مثلا آبروی اجتماعی خوبی دارم، من خانواده زن خواهر برادر قبیله عشیره خوبی دارم. میریم کربلا میایم، میریم عمره میایم، الحمدلله زیارت امام رضا، مجالس حیا، دلمون به امور مختلف ولی امور دینی باشه فرق نمیکنه، یک طوری آرام و نرم هست و گرم هست که همچین احساس دعا برای تعجیل فرج نداریم. هنوز خودمو دارم میگم، دعاها، اون دعاهایی که امام صادق فرمود ظهور رو جلو میندازه نشده. دعایی که امام صادق فرمود ظهور را جلو میاندازد دعایی بود که بنی اسرائیل تحت ظلم فرعون به اینقدر بهشون ظلم شد که اصلا محیر العقول چیزهایی که در روایت نقل شده که فرعون چقدر سخت میگرفت خدا لعنتش کنه برای ساختن این اهرام مصر رو، برای امور مختلفی که کارهایی که داشت، چه زجرهایی میداد بنی اسرائیل رو. خب اینا بیچاره شده بودن دیگه، اصلا توان نداشتن تحمل بکنن. اونجا دعا میکردن خدا یا یک نفر بفرست به فریاد ما. فرمود اینها 40 روز زجه زدند، زجه زدند و بکا کردند، گریه کردند با زجه، نه گریه با دعا از سر دلخوشی و حالا نیامدم نیامد. الان هر کسی از خودش میتونه سوال کنه، حالا مثلا امام زمان هستم 100 سال دیگه تشریف بیارم، میگه خب اولین چی میگم؟ من که نیستم، حالا فعلا همین 50-60 سال ما راحت زندگی کنیم، انشالله حضرت اون زمان تشریف بیارن، یعنی براش نگران نیست، 100 سال دیگه هم بیاد بیاد، ناراحت نیست، حالا فعلا که داریم زندگی میکنیم، بالاخره به هر شکلی هست، حالا جنگی هم بشه، 4 تا بمبی هم بزنن، 200 نفر 1000 نفری هم کشته میشن، 2 مرتبه باز شهر داد. مردم سوریه دارن چیکار میکنن؟ ما هم همون کار خواهیم کرد. از این فکرها میاد تو ذهن. اون چیزی که این وسط مورد غفلت واقع میشود، اصل احتیاج و اصل نیاز به امام زمان و اضطرار به امام زمان علیه السلام است. اضطراری در کار نیست، کو اضطرار که دعا کنیم. لذا این علامات غیر حتمی که شیوع قتل و زنا و چنین و چنان است، کی، چرا این اتفاقات میفته؟ چرا این اتفاقات؟ یک جهتش همینه، انقدر این اتفاقات چرا عرض، ببخشید چرا اتفاق میفته، نه عرض میکنم چرا اتفاق میفته، که به خاطر نبود ولی خدا و عدم توجه ماها و همه مردم به دین هست. چرا عرض کردم زمانش معلوم نیست؟ چون زمانش باید انقدر طول بکشد تا مؤمنین با زجه دعا کنن. وقتی من ببینم شرایط زندگی مثلا در امن و امان هست، بچه من مشکلی نداره، خواهر من، برادر، اوضاع خوبه دیگه، میگم اوضاع خوبه، نمیتونم دعای خاص بگم، ولی بخوام بچه خودم داره میفته تو چاه، خواهر من داره بیدین میشه مثلا، خودم دیگه احساس خوبی ندارم، اینجا گریه میکنم، میگم داره دین از دست میره، دارم بدبخت میشم. همون طوری که دقیقاً وقتی در کشور دیگری جنگ هست و بمب فرود آمده و یه خونه خراب شده، من نمیفهمم، ولی که خونه بغلی خودمونو بزنن، شیشه های منم بشکنه، اونجا میفهمم جنگ یعنی چی، اونجا دعا میکنم خدای منو حفظ کن. ولی کشور بغلی یا دوتا شهر اونوری رو زده، من نمیگم با گریه دلم بلرزه میگم خدای منو حفظ کن، زن و بچه من، ماشین من، نمیگم خونه من، زندگی منو حفظ کن، نمیتونم اونجور دعا کنم، چون لمس نمیکنم بیچارگی و سختی رو، لمس نکردم. وقتی لمس نمی کنم دعا نمی کنم درست، وقتی دعا نمی کنم امام تشریف نمی آورد، یکی از یعنی به تعجیل نمی افته ظهور حضرت. لذا فرمودن زیاد دعا کنید برای ظهور من، به تعجیل الفرج زیاد دعا کنید. چرا؟ فرمود چون در فرج امام زمان است فرج شما. فرج مال کجاست؟ فرج یعنی گشایش. گشایش مال کجاست که قبلش چی باشه؟ گره باشه، قبلش عقده باشه، قبلش مشکل باشه. اگه در رفاهی چه گشایشی، اگه اوضاع خوبه چه گشایشی بشه. دعا کنم آقا تشریف بیارن فرج حاصل بشه. فرجی فرج هست که الان تو احساس خوبی داری، که احساس سختی نداری. لذا این علامات غیر محتوم انقدر شایع می شود که اون یک عده مؤمن واقعا در محدودیت قرار می گیرن، واقعا دچار مشکلات جدی می شن به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، اعتقادی. حتی نماز به سختی میخواد بخونه، نمیتونه همه جا بخونه، کتکش میزنن، هوش میکنن، مسخرش میکنن، امنیتش به خطر میفته. اونی که امام صادق فرمود دعا شما برای فرج ظهور رو جلو میندازه، اینجور دعایه، از جنس دعا بنی اسرائیل برای ظهور موسی. بنی اسرائیلی که زیر فشار و ظلمهای بسیار سنگین فرعون بودن، به خاطر همین این داستان علامات غیر حتمی که امشب چند تاشو مطرح کردیم که همون عبارت باشد از امتلاء ظلم و جور. امتلاء یعنی زمین پر از ظلم و جور میشه، هر جا میری دیگه نمیتونی. الان مثلا میگه تو این شهر نمیتونی، خب برو اون شهر، این محل نمیتونی، برو اون محل. اما یه زمانی میاد اینطور نیست دیگه، همه جا فساد هست. فساد میشود فرهنگ عمومی، فساد میشود درست، بدی میشود خوب، قانونها بالعکس میشود. جامعه جهانی و و و کشورها و شهرها بر اساس فساد و معصیت خدا اداره میشود. تو حق نداری نماز بخونی، تو بی خود میخوای نماز بخونی، تو بی خود میخوای روابط محرم و نامحرم رعایت کنی، حق چنین کاری نداری. تو خلاف حقوق بشر هستی، تو خلاف زنان هستی، حق زنان رو چنین کردی چنان کردی. از این حرفا انقدر میزنن میسازن، به خورد مردم و جوامع میدهند که عادی میشه دیگه. حالا شما میخوای به یک زن نامحرم دست ندی، مصافحه نکنی، نمیتونی، فشار میاد، یعنی انقدر بهت فشار میارن، میگه باید، تو برای چی دست نمیدی؟ مثل خواهرته، تو خبیثی، تو ملعونی، تو بدچشمی، تو بددلی، تو مریضی. اینجوری میشه، بالعکس میشه. آقا زن نامحرم نمیخوام بهش دست بدم. بی خود نمیخوای دست بدی، برای چی نمیخوای؟ برای چی بهش نگاه نمیکنی وقتی حرف میزنی؟ تو معلومه بیماری مرض جنسی داری. ولی همه عالم رفت طرف، این دقیقا همون مثالی که میگن، رفت طرف توی شهری که همه خودشون میخاروندن، این خودشون نمیخارون، گرفتنش بردنش بیمارستان، دکتر گفتن این خودشون نمیخارونه. بابا شما همه مریض هستید، خودتون رو میخارونید، اونی که نمیخارونه سالمه. اوضاع جامعه جهانی بالعکس میشه، که دیشب حدیثشو خوندم از پیغمبر اکرم، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه و اوضاع بالعکس میشه. پس مقدمه ای برای فردا شب، امشبم بیان شد بحث علائم غیر حتمی ما تمام شد. امشب از فردا شب وارد محتومات میشیم در ادامه همین حدیث شریف. حالا حدیث شریف رو ادامهشو فردا شب میخونم، که حضرت بحث خروج سفیانی رو مطرح میکنن، خروج سفیانی و بعد مسائل دیگر که اونا دیگه محتوماته. این غیر محتومات اینقدر طول میکشه، متصل میشه به محتومات، محتومات هم به سرعت خیلی زیاد کمتر از یک سال انشاءالله وصل میشه به ظهور امام زمان علیه السلام. که حالا سر محتومات نکته زیاد داریم، ما باید تمام حواسمون عمدتا به محتومات باشه، ولی فریب میخوریم. خیلی محتومات مهمه، خیلی مهمه. تا وقتی علائم محتوم اتفاق نیفتاده است، خلاصه انسان باید مراقب باشه، هیجانی نشه، احساساتی نشه، و مراقب باشه ببینه کی محتومات انجام میشه. حالا اینا رو انشالله در شبهای آینده کم کم مطرح خواهیم کرد. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق فهم دین، فهم وظایفمون در عصر غیبت نسبت به آقا امام زمان علیه السلام مخصوصا کرامت بفرماید، و توفیق عمل به دانسته ها و اون چی که میفهمیم اولا درست باشه، ورودی های علمی ما درست باشه، خروجی های عملی ما هم درست و صحیح و نورانی و با اخلاص و مورد قبول پروردگار. این دوتا رو اگه از خدا بخوایم یه چیز جامع خوبیه. خدای هرچی یاد میگیرم درست باشه، حق باشه، غلط نباشه، و هرچی هم یاد گرفتم طبقش عمل درست و صحیح انجام بدم، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.